بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سیما بقیت الله فی الارضین. بسیار جلسه مفید و شیرینی بود این جلسه امروز ما. یک بخش، بخش کارهای انجام گرفته، ابتکارات به صحنه وارد شده، موفقیت ها، پیروزی ها، امید آفرینی ها بود که به نظر من ما احتیاج داریم به شنیدن این سخن ها. در فضای مایوس کننده ای که دشمنان با اغراض ویژه خودشون سعی میکنن در محیطهای ویژه‌ای از کشور مثل محیط جوانان و دانشگاهیان تزریق کنند، این سخنان، این گزارش ها، این حرف ها یک مایه حیات و مایه امید و حرکت و پیشرفت. یک بخش دیگر گلایه هاست که این گلایه ها را هم مکرر از مجموعه هایی مثل شما شنیدیم و موظفیم به اونها توجه کنیم و این گلایه ها رو برطرف کنیم. در مورد بخش اول، یعنی خبرهای خوش و پیشرفت‌ها و ارائه اونچه که اتفاق افتاده، به نظر من یک کار مهم رسانه‌ای ما نیاز داریم. آیا این پیشرفت‌هایی که شما اینجا گزارش دادید و ما شنیدیم، اینها رو جوانهای ما همه میدونن؟ دانشجویان ما میدونن؟ کسانی که مایلند در کشور فعالیت کنند، اثر بگذارند، توانایی هاشو در خودشون میبینن، اونها میدونن که میتوان یه واحد کوچکی رو، مثلا فرض کنید در چند سال قبل از این در فرون شهر کوچک به وجود آورد، بعد از مدتی او رو به چندین ده برابر افزایش داد و پیش رفت. اینو خبر دارم. ما در زمینه نشون دادن اونچه که وجود داره، اون پیشرفت‌ها، اون تحقق آرزوها کمکاریم. یه کار رسانه‌ای لازمه که این یه فصل جداگانه است. باید بنشینن در این زمینه بحث کنن، فکر کنن. در مورد گلایه‌ها هم حالا عرض خواهم کرد. خب، این دیدار امروز پنجمین دیداری است که ما با شما با مجموعه کارآفرینان و سرمایه گذاران در این چند سال داشتیم. از سال 98 شروع کردیم این جلسه رو. سال 98، سال 400، 401، 402 و حالا هم 403. بسیاری از شماها در این جلسات در سالهای قبل هم حضور داشتید. سال 98 در اوج تحریم ها و تهدیدهای مضاعف در مورد تحریم و فشار و چه و چه، ما این جلسه رو تشکیل دادیم تا از کسانی که در کشور دامن همت به کمر زدند و تولید رو و پیشرفت کشور رو به جه همت خودشون قرار دادن تشکر کنیم و به اونها بگیم شما فرماندهان خط مقدم جنگ اقتصادی هستید. سال 98 ما این عنوان رو دادیم به دوستانی که حضور داشتن، گفتیم شما فرماندهان خط مقدم جنگ اقتصادی هستید. امروز جنگ ما جنگ اقتصادی است، از جمله مهمترین بخشاش. گفتیم رشد تولید باید پیگیری بشه. هر سال که این جلسه تشکیل شده مشاهده کردیم و اطلاع پیدا کردیم، نه فقط گزارش صرف، مطلع شدیم که بخش خصوصی خلاقیتش افزایش پیدا کرده، قوی‌تر شده. قبلاً دغدغه ما این بود که بخش خصوصی رو وارد میدان کنیم. امروز ملاحظه می‌کنیم که بخش خصوصی با تجربه‌ای که خودش از ورود در میدان پیدا کرده، با انگیزه، با شوق به دنبال گسترش تولید و سرمایه گذاری است. معنای این حرف اینه که ما در این 5 سال پیش رفتیم. دیروز من نمایشگاه رو دیدم. البته اونچه که در این نمایشگاه چیده شده بود و نشون داده میشد، یک در واقع جزء کوچکی از اون واقعیتی بود که در کشور وجود داره. در این حال همین نمایشگاه نشان داد، نمایشگاهی که من دیروز دیدم نشان داد که بخش خصوصی کشور به رغم فشارهای خارجی، به رغم تحریم، به رغم تهدید به تحریم‌های بیشتر که ملاحظه می‌کنید، توان این رو داشته که سطح قابل قبولی از پیشرفت رو به دست بیاره. نمایشگاه نشان دهنده پیشرفت بود، نشان دهنده حرکت رو به جلو بود. ما چرا این نعمت‌های بزرگ موجود خدا رو قدر شناسی نمی کنیم؟ کشور داره حرکت میکنه، جلو میره. بخش خصوصی در زمینه اقتصاد یکی از مثالها و مصداقهای پیشرفت کشور. اگر به عرصه علم و تحقیق وارد بشیم، اونجا هم با یه چنین واقعیتی روبرو خواهیم. در بخش‌های مختلف کشور این پیشرفت‌ها رو می‌بینیم. البته عیوب، نواقص، مشکلات کم نیست که او به ما برمیگرده. آقایون وزرا اینجا حضور دارن، آقای دکتر عارف هم هستن، خواهم گفت اونجوری که به عهده ماست. کشوری که با تحریم دست و پنجه نرم میکنه باید این خط رو دنبال کنه. این یکی از اصول کارهاش باشه. امروز چند تا کشور در دنیا هستن که مورد تحریمن، تحریم قدرت ها. البته تحریم از نگاه اونها، همون چیزایی که اونها تحریم کردن به شکل‌های مناسب و درست و به رغم اونها برای این کشورها در دسترس قرار می‌گیره. خب اما در این حال اون چیزی که وظیفه یک کشوری است که مورد تحریم هست اینه که به ظرفیت داخلی خودش هرچی بیشتر چشم بدوزه، توجه کنه، از اون خود رو بهره‌مند کنه. من پیشنهاد میکنم مسئولین کشور این نمایشگاه رو بیان ببینن. قبلا هم در دوره گذشته همین درخواست کردیم. اگر ندیدن بیان ببینن، رؤسای محترم قوا، مسئولین مختلف بیان ببینن نمایشگاه رو. سال گذشته من همین درخواست رو کردم، رئیس جمهور شهید خدا رحمت کنه آقای رئیسی آمد اینجا، بعد از یکی دو روز این نمایشگاه رو دید. بیش از اونچه که من توی این نمایشگاه توقف کرده بودم شاید دو برابر توقف کرد و بیش از من خوشحال و خرسند شد. یقین دارم مسئولین کشور، رؤسای قوا و مسئولین مختلف همین حالت رو پیدا خواهند کرد. یک نکته شیرینی وجود داره که هم در نمایشگاه دیده میشد، هم تو صحبت‌های امروز تکرار می‌کرد، هم من از خارجم می‌دونستم، اطلاع داشتم، و اون اینه که در این مواردی که کم هم نیست مشاهده می‌کنیم که سرمایه‌گذار خصوصی بیش از اون که دغدغه درآمدهای شخصی براش اهمیت داشته باشه، پیشرفت کشور براش اهمیت داره. این خیلی مهمه. این رو ما تو حرفای امروز هم مشاهده کردید. بله، درآمد و گسترش زندگی خصوصی هم براشون مطرحه، اما به اندازه او، در مواردی بیش از او یا چند برابر او، براشون پیشرفت کشور مهمه. اینکه کشور بتوانه از این مشکلات خارج بشه. نکته اساسی که در عرایض من بوده، امروز هم همون نکته رو میخوام روش تکیه کنم، اینه که نظام تصمیم گیری اجرایی کشور باید به بخش خصوصی کمک کنه. این الزامه، باید کمک کنه. مهمترین کمک هم این است که موانع رو از سر راهشون برداره. موانع رو برداره. من متاسفانه مشاهده میکنم در یک جاهایی دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های نظارتی نقش سرعتگیر رو ایفا میکنن. یعنی شرکت رو به جای اینکه کمک کنن به پیشرفت و توسعه اون، موانعی ایجاد میکنن که این در واقع مانع پیشرفت اون میشه. یه مسئله همین مسئله وارداتی که حالا چند نفر از آقایون مسئله واردات رو گفتن. این حرفی است که من بارها تکرار کردم. خب اینو دنبال کنید. آقای دکتر عارف از وزرای محترم وزیر محترم سمت بخوان. انسان شرمنده میشه که یکی از آقایون گفتن رقم مالی واردات کارخانه حدود 30 و چند درصد، حدود 40 درصد بیشتر از رقم واردات تولید اون کارخانه است. یعنی رقیب برای کارگر ایرانی، برای کارخانه ایرانی، برای سرمایه گذار ایرانی. انسان خجالت میکشه واقعا. چرا؟ وقتی جنس ایرانی میتوانه مشکل کشور رو برطرف کنه، چرا ما اجازه بدیم راه رو باز کنیم برای اینکه به قیمت به زانو در آمدن سرمایه گذار ایرانی، سرمایه گذار خارجی بهره‌مند بشه و پیش بره؟ چرا؟ این ضرر زدن به کشوره. این چیز کوچکی نیست. این رو دنبال باید بکنی. اون چه که تکیه میکنم من اینه. باید دستگاه دولتی کمک کنن، موانع رو برطرف کنن. این موانع گاهی قانون رو اصلاح کنن. بعضی مقررات دولتی است، اونا رو تغییر بدن. البته من توصیه به سهل‌انگاری در مقابل بدعمل‌ها نمی‌کنم. بعضی هستن به عنوان سرمایه گذار، به عنوان کارآفرین وارد میدان میشن، لکن واقعیت این نیست که اونا سرمایه گذاره، اونا سوء استفاده میخوان بکنن. در این قضیه تخصیص ارزهای ترجیحی و اینها ملاحظه شد، سوء استفاده های زیادی انجام میگرفت. من این رو توصیه نمی کنم. مراقبت رو زیاد کنید، مراقبت رو زیاد کنید، اما کمک را هم افزایش بدید. کمک به اون کسانی که به معنای واقعی کلمه کار درست انجام میدن، موانع رو از سر راهشون برد. یک مصداق مهم برای برداشتن موانع عمل به سیاست‌های اصل 44. وقتی که سیاست‌های اصل 44 رو ما اعلام کردیم چند سال قبل از این، همه، یعنی همه کسانی که از مسئولین و افراد وارد و مطلع و اینها با بنده ارتباط داشتن، تأیید کردن. بعضی در مطبوعات، بعضی در رسانه‌ها، بعضی به خود ما تأیید کردن، گفتن این راه حل مشکلات اقتصادی کشوری، گره‌ها رو باز می‌کنه. اما متأسفانه بسیاری از مسئولین زیربط به این سیاست‌ها عمل نکردن. هنوز هم ما دچار این مشکل هست. هنوز هم ما دچار این مشکلیم. سیاست‌های اصل 44 بایستی عمل بشه. به نظر من یکی از علل تنزل اقتصادی ما در دهه 90 همین بود. علل مختلفی بود. یکی از عللش همین بود که به این سیاست‌ها عمل نشد. مکرر هم ما توصیه می‌کردیم، توجهی نمی‌شد. در مورد رشد اقتصادی 8%، خب به حمد الله اطلاع پیدا کردم من تعدادی از صاحب نظران در این زمینه در قالب کارگروه های متعدد تخصصی چند ماه کار کردن، ظرفیت ها رو شناسایی کردن، توانایی ها رو شناسایی کردن، طرح‌های سرمایه گذاری رو تعریف کردن، راه حل مشکلات رو هم احصا کردن. مسئولان دولتی جدن باید دنبال کنند. این کار را انجام گرفت. این کارگروه ها نشستن، کار کردن، تلاش کردن، راه حل مشکلات رو پیدا کردن و اجرای اونها، عمل به اونها به عهده مسئولین تا بتوانن انشاءالله این رشد اقتصادی 8% رو تأمین کنن. نگن نمیشه، اون رو معلق به یک امر نشدنی نکنن که این به فلان قدر سرمایه گذاری خارجی احتیاج داره. خب معلومه این تحقق پیدا نمیکنه. این کسانی که نشستن روی این مسئله کار کردن، معلق نکردن این رشد 8% رو به یه امر نشدنی. اونچه که اونها پیشنهاد میکنن کارهایی که در داخل میتونه انجام بگیره، کمک لازم داره، باید دولت کمک کنه. به نظر من این کار کاملا ممکنه. البته رشد 8% معجزه نمی کنه، در یک سال اتفاق مهمی پیش نمیاد، باعث استمرار پیدا کنه. باید رشد بالا باید استمرار پیدا کنه، باید عواید او و محصول او عادلانه تقسیم بشه تا در وضع کشور تغییراتی ایجاد کنه، محسوس باشه برای مردم که این کار اتفاق افتاد. یکی از چیزهایی که در اختیار ماست، از امکانات ما و ظرفیت‌های ما، همین حضور اخیر ما در این اجتماعات کشورهایی مثل بریکس و اینهاست. از این باید حد اکثر استفاده کرد. این کار حضور و ورود مسئولان دیپلماسی کشور رو هم می‌طلبه. باید وارد بشن، کمک کنن. این یه فرصت بزرگی است برای کشور، به خصوص سامانه مالی بریکس. سامانه مالی بریکس، تبادل‌هایی که با ارزهای کشورهای عضو بناس انجام بگیره، این اگر دنبال بشه بدون تردید کمک بزرگی خواهد کرد. ما امروز یکی از مشکلاتمون آویزان شدن به دلاره. این رو اون کشورها هم فهمیدن. البته بعضی از اعضای این صندوق مالی به خاطر جهات سیاسی اونها جرأت نمی‌کنن در عمل وارد بشن. بایستی تحرک دیپلماسی کرد، باید وادار کرد این کار اتفاق بیفته، انجام بشه. ما در داخل کشور آقای رئیس جمهور محترم هم گفتن و این را فکر رو دنبال میکنن. بنده هم کاملا تایید میکنم که همت کنن تا اونجا که ممکنه دلار رو از مبادلات تجاری حذف کنن. این کار بزرگی است، این کار مهمی است. در کارزار اقتصادی این یک حرکت بسیار قاطع و تعیین کننده است. البته عکس‌العمل ایجاد خواهد کرد، لیکن دست شما قوی تر اگر چنانچه بتوانید این کار رو انجام بدید. و برای تخصیص ارز بانک مرکزی میدان رو برای ارزهای دیگه باز کن. عرایض فراوانی در زمینه مسائل بخش خصوصی بنده دارم و سالهای قبل گفتم مایل نیستم تکرار کنم. مهم همینه که دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی کمک کنه. بخش خصوصی احساس کنه که پشتش گرمه به کمک‌های دولتی. احساس کنه که مانع تراشی نمیشه. کارش روانه، سهله. دیروز تو این نمایشگاه یه نفری از آقایون به من گفتش که سال گذشته من به شما گفتم که برای مجوز فلان تأسیس مثلا 3 سال ما رو معطل کرد. پارسال اینو به من گفت. منم روز بعدش مثل امروز سخنرانی داشتم اینجا، همینو مطرح کردم. گفتم خب چرا 3 سال معطل میکنی؟ کاری که میتونه در ظرف 10 روز 1 ماه حداکثر انجام بگیره 3 سال چرا معطل میشه؟ حل کنید بره. این آقا دیروز گفت 3 سال، پارسال، امسال شده 4 سال. یعنی تو این 1 سال هم انجام نگرد. خب اینو باید حل کرد دیگه، نمیشه کرد. من شرمنده شدم واقعا. باید اینا رو حل کرد. حرف زیاده. حرف میزنیم، میگیم، تکرار میکنیم، تأکید میکنیم. باید عمل کنیم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لازمه، همو در کنارش عمل صالح هم لازم. عمل صالح این مال مقامات اخروی و دنیوی و دین و شرع و شریعته. در کارهای زندگی هم اینجوره. باور به یک حقیقت لازمه. اینی که شما باور کنید که باید به بخش خصوصی کمک کرد، این لازمه. بدون این باور کار پیش نمیره. اما این باور کافی نیست. در کنارش بایستی عمل صالح هم باشه. ایمان و عمل صالح. این عرایض امروز ما در مورد مسئله این جلسه. راجع به غزه یک کلمه عرض کنم. گفتیم مقاومت زنده است و زنده خواهد موند. غزه پیروز شد. مقاومت نشان داد که زنده خواهد. اونجا که در مقابل چشم دنیا داره اتفاق میفته شبیه افسانه است. واقعا اگر در تاریخ ما میخوندیم خدشه میکردیم، باور نمیکردیم که یک دستگاه جنگی عظیمی مثل آمریکا به کمک یک دولت ظالم خونخواری مثل رژیم صهیونی بیاد. این رژیم اونقدر سفاک و بیرحم باشه که از کشتن 15,000 کودک در ظرف حدود 1 سال و چند ماه ابا نداشته باشه. اون قدرت هم اونقدر بی‌اعتنای به مفاهیم انسانی و بشری باشه که به این رژیم سفاک بمب‌های سنگرشکن رو بده تا خانه اون کودک ها و بیمارستانی که در اونجا بستری هستن رو بمباران. این اگر تو تاریخ بود مطمئنن باور نمی کردیم. می گفتیم لابد یک گوشه ایشه اشکالی داشته. امروز مقابل چشم ما این اتفاق افتاد. یعنی آمریکا همه امکاناتشو به رژیم صهیونی داد که اگر نمیداد رژیم صهیونی در همون هفته های اول به زانو در می آمد. اینها هم یک سال و سه ماه هر چه توانستن جنایت کردن، بیمارستان، مسجد، کلیسا، خانه، بازار، محل اجتماعات، هر جا دستشون رسید رو زدن. در کجا؟ در یک قطع زمین کوچک مثل غزه، در یک قطع زمین کوچک مثل غزه هر چه توانستن جنایت کردن، هدفی هم معین کردن، گفتن که ما میخواهیم این رو، اون رئیس رژیم گفت، رژیم صهیونی بوسیاه بدبخت گفتش که میخواهیم حماس رو نابود کنیم، باید نابود بشه. و بعد از جنگ هم حتی نقشه اداره بعد از جنگ غزه رو هم اینا کشیدن، تا این حد مطمئن بود. حالا همون رژیم صهیونی ظالم و سفاک آمده با همون حماس که میخواست نابودش کنه سر میز مذاکره نشسته، شرایط او را قبول کرده برای اینکه آتش بس تحقق پیدا کنه. یعنی اون چی که اتفاقی میفته اینه، این که میگیم مقاومت زنده است، یعنی این، اینه که میگیم ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. یعنی مال اون زمان هم فقط نیست، چون بعدش میگه سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیل. این سنت الهی است، باید اینا پیروز می شدن و شدن. هر جا مقاومت باشه از طرف بندگان خوب خدا پیروزی در اونجا حتمی است. اون متوهم خیال باف اعلان کرد که ایران ضعیف شده، آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده. صدام هم به خیال اینکه ایران ضعیف شده حمله رو شروع کرد. ریگان هم به خیال اینکه ایران ضعیف شده اون کمک‌های اونچنانی رو به رژیم صدام انجام داد. اونها و ده ها متوهم دیگه به درک واصل شدن رژیم اسلامی روز به روز رشد پیدا کرد. من به شما عرض می کنم این تجربه این بار هم تکرار خواهد شد به فضل الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.